بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد المعروف صلى الله عليه وسلم الطيبين الهداة المهديين سيما ولي الله العظيم الجلال در بحث نسبت بین امارات و اصول عملیه که گفتیم اصل تقدم امارات و اصول عملیه مسلمه و وجه این تقدم محل بحث هست با توضیح این مطلب که نکات تقدم دو چیز هستند، یکی ورود و دیگری حکومت و توضیح اقسام ورود و حکومت عنوان مقدمه این بحث رو مطرح کردن که کدام یکی از این اقسام وجود داره در رابطه بین امارات و اصول عملی. همونطوری که در جلسه گذشته توضیح دادیم به نظر میرسه که فرمایش مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه در وجه تقدم امارات و اصول عملیه قابل قبول هست که در واقع به تعبیر آیه سر ورود ادعایی و به تعبیر مرحوم نائینی حکومت اتفاق افتاده. اتفاقی که افتاده این است که ادله اصول عملیه مقیای به علم مراد از این علم همونطور در جلسات گذشته توضیح دادیم علم وجدانی است، یعنی اونچه که ظاهر از لفظ علم هست همون علم وجدانی است. شارع در ادله حجیت امارات معدای اماره رو تنظیم کرده منزله معلوم یا به تعبیر دیگر ظن حاصل از اماره رو تنظیم کرده منزله علم. بنابراین ظن حاصل از اماره فرد ادعای علم محسوب میشه و چون فرد ادعای علم محسوب میشه غایت اصول عملیه با تحقق اماره تحقق پیدا میکنه و در نتیجه در ظرف وجود اماره نوبت به تمسک به اصل عملی نمیرسه. البته دیروز اشاره کردیم شهید صدر رضوان الله علیه نه بیان مرحوم نائینی رو میپذیرن نه بیانات دیگر در مورد ورود رو، همینطور بحث مفصلی دارن راجع به حکومت، اون رو هم نمیپذیرن حکومت به معنی لخص رو و نهایتا خودشون قائل میشوند به جمع عرفی از باب تخصیص از باب قریبیت نوعیه. حالا دیگه ما از این بحث میگذاریم، حالا فرمایشات های صد رو ازش عبور. در انتهای بحث تقدم امارات و اصول عملیه آی صد به سه نکته اشاره کردن که ما دو نکتهش رو اشاره میکنیم که از بین اونها نکته اول مهمتر هست. با اون نکته این است که در بحث تقدم امارات بر اصول عملیه نظر مشهور اصولی ها، مقصود از مشهور یعنی همه اصولی ها از اول تاریخ تا امروز الا آی صد، مقصود از این مشهور این همه اصولی ها الا آی صدر، نظرشون این است که امارات تقدم دارن بر اصول عملیه، یعنی با وجود اماره دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. چه معدای اماره مخالف با معدای اصل عملی باشه و چه موافق با معدای اصل عملی باشه. مثلا اصالت و طهاره در جایی که ما اماره داریم جاری نمیشه. حالا چه اماره ای بر نجاست داشته باشیم که مخالف با معدای اصالت و طهاره هست، چه اماره ای بر طهارت داشته باشیم که موافق با اصالت و طهاره هست. مشهور عرض کردم، مقصود از این مشهور یعنی همه علمای اصول الا شهید صدر، این از متفردات شهید صدر. در
مفهوم
بله دیگه وقتی اماره حجت شد مشهور قائلن به این که دیگه نوبت به اجرای اصل عملی نمیرسید. از اینجور متفردات آقای صدگاهی داره، یکیش هم این است که ایشون قائل به براعت عقلیه نیست. همه اصولی ها قائلن به براعت عقلیه، ولی خب آقای صد در مقابل همه اصولی ها مخالف با براعت عقلیه است و بیان خاص خودش رو داره. البته تو بحث براعت عقلیه ما بیان ایشون رو توضیح دادیم و توضیح دادیم که اشکال ایشون بر مشهور وارد نیست و فرمایش مشهور درسته، ولی خب به هر حال ایشون اینجا نظر خاص شد. اینجا هم همینطوره. مشهور معتقدند که اگر ما اماره داشتیم دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. مثل موارد علم وجدانی، ما اگر علم وجدانی داشته باشیم دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسیم. اگر من یقین دارم به اینکه چیزی پاک است، دیگه اونجا اصالت و طهارت جاری نمیشه. همطور که اگر یقین دارم نجسه، اصالت و طهارت جاری نمیشه. در مقابل این مشهور آیه صدر معتقده که اگر علم وجدانی من داشته باشم اصل عملی جاری نمیشه. چه معدای اصل عملی با معلوم به وجدان من منطبق باشه چه مخالف باشه فرق نمیکنه. من اگر یقین دارم، چه یقین به طهارت داشته باشم چه یقین به نجاست، اصالت و طهارت جاری نمیشه. آیه صد میفهمه این درسته، اما میفهمن اماره اینطوری نیست. در جایی که اماره وجود داره وضعیتش مثل علم وجدانی نیست، بلکه اگر اماره مخالف باشه با اصل عملی، اصل عملی جاری میشه. اگر من اماره دارم بر نجاست، اصالت و طهارت جاری نمیشه. اما اگر اماره بر چیزی دارم که مطابق با معدای اصل عملی است، در این صورت اصل عملی جاری میشه. اگر من اماره دارم بر طهارت، اصالت و طهارت هم جاری میشه. اماره‌ای که مفادش منطبق با معدای اصل عملی است مانع از اجرای اصل عملی نیست. این بحثی است که خب ثمرات زیادی رو در علم اصول برش مترتب کرده در جای خودش، چون مشهور البته باز تاکید میکنم مقصود از این مشهور یعنی همه غیر از آقای صدر معتقدن که وقتی اماره باشه که نوبت به اصل عملی نمیرسه. در مواردی که اماره هست گفتن مجالی برای اصل عملی نیست، چه اماره موافق باشه با معدای اماره چه مخالف باشه. برای اصل معتقده که نه، اماره موافق مانع از اجرای اصل عملی نمیشه، فقط اماره مخالف مانع. خب وجه مشهور چیه؟ آیه صدر می‌فرماید مشهور می‌گوید اماره که می‌آید موضوع اصل عملی رو برمی‌داره. رفع ما لا یعلمون رفع رو مادام ثابت می‌کنه که ما علم وجدانی یا علمی یعنی اماره نداشته باشیم. وقتی که رفع ما لا یعلمون این مقدار اثبات میکنه، جایی که ما یقین داریم، علم داریم یا علمی داریم یعنی معدای اماره داریم، زن و ماسل از اماره داریم، اینجا دیگه مجالی برای اجرای مثلا براعت شرعیه نیست. خب ما هم مبنای مشهور رو قبول کردیم که دلیل حجیت اماره اینالا تعبیر محکومنانی بود با تعبیر ایشون ندارد. اما مشهور در این جهت که اماره که آمد موضوع اصلی مرتفع میشه با هم توافق دارند، هرچند در کیفیت رفت موضوع ممکنه بیاناتشون مختلف باشه. ما بیان مرحوم نایبی رو گفتیم ترجیح میدیم. دلیل حجیت اماره زن ناماسل از اماره رو تنظیر میکنه منزله علم و دین. همونی که تو اصول فقه مرحوم مظفر خوندید، این مبنای مرحوم نایبی رو مرحوم مظفر هم تو اصول فقه نقل میکنه، چون استاد مرحوم مظفر بوده. مرحوم نایبی با مرحوم مظفر هم به شدت در کتاب اصول فقه تحت تاثیر مرحوم نایبی بود. به بعضی جاها مبانی مرحوم اصفهانی رو داره، ولی بسیاری جاها مبانی مرحوم نایبی بود. بنابراین ما با این مبنای مشهور موافقیم. آقای سعد معتقده که این بیان که گفتیم هم اشکال مبنایی داره هم اشکال بنایی داره. اما اشکال مبناییش، خب ایشون مبنا رو که قبول نداره، ایشون معتقد نیست که وقتی اماره آمد موضوع اصل عملی رو از بین میبره، چون قبول نداره. ایشون معتقده در موارد اماره موضوع اصل عملی همچنان به حال خودش باقیه. براعت شرعیه موضوعش عدم یقینه، و چون ما در موارد اماره یقین وجدانی نداریم، بنابراین همچنان موضوع براعت شرعیه باقیست. نهایتاً اماره تقدم پیدا میکنه بر براعت شرعیه مثلا یا بر سایر اصول عملیه از باب تخصیص، در واقع دلیل اماره تخصیص میزنه دلیل براعت شرعیه رو که از قبیل قرینیت نومیه است. البته من این محصول آیسر رو همطوری که گفتم ازش عبور کردم و مبنای ایشون اینه، مبناشون رو اشاره کردم و عرض کردم اینجا ایشون با یک مشکلی مواجهه که دلیل حجیت اماره، خود ایشون توجه داره که دلیل حجیت اماره نسبتش با دلیل اصل عملی نسبت عموم خصوص مطلق نیست، عموم خصوص منبجه. بعد خب بحث تخصیص مربوط به عام و خاص مطلقه، نه عام و خاص منبج. و همین دلیل ایشون یه بیان رو اونجا داره که میخواد بگه ولو اینجا عام و خاص منبجه، اما اینجا به منزله عام و خاص مطلقه، تو تخصیص رو درست کنی. حالا ما با اون بیان کاری نداریم، بالاخره این مشکلی است که ایشون باش مواجهه به خاطر اینکه اون مبانی دیگر رو نپذیرفته، ناچار این منتهی شد. چون بعضی وقتا بعضی از علمای اصول خب دیگران نقد میکنن، بعد خودشون هم در ارائه یک راه حل قابل قبول جایگزین مشکل پیدا میکنن. این بحث از اون بحث هاست که آی صد به این مشکل مواجه شده، ورود رو نپذیرفته، حکومت المعنه خاص رو نپذیرفته، خب تقدم اماره و اصل رو که نمیتونه این کار بکنه. چیزی که براش باقی مونده تخصیصه، برای همین سعی کرده با هزار ضرب و زور این تخصیص رو درستش کنه. بعد خیلی هم گرفتار شده ایشون، چون این برای بیانش مجبور شده یکی یک اصول عملیه رو جدا جدا بحث کنه، به دلیل حجیت اماره چرا تقدم داره بر استصحاب، چرا تقدم داره بر مثلا اصالت و طهارت، چرا تقدم داره بر اصالت و براعه، یکی یک بحث کرده، مجبور شده. چون این همه شون هم مثل هم نیستن. یکی از بزرگان معاصر هم که یک وقتی ما درس ایشون می‌رفتیم، ایشون همیشه همین مشکل رو داشت، اصولی ها رو نقد میکرد و خودش میموند تو راه حل. خب حالا اگه همه اینو اشتباه میکنن ما چه کار کنیم؟ من معمولا اون راه حلی که میداد خیلی از اون راه حل هایی که دیگر داده بودن به نظر ضعیف‌تر می‌رسید. از آقای صدر گاهی از اوقات موفق شده که وقتی همه رو نقد کرده یه راه حلی بده که واقعا راه حل قوی و مهم نیست. مثل مثلا بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی، چون همه اون بیاناتی رو که قبل از ایشون دیگران داشتن رد می‌کنه، ولی راه حلی که خودش مطرح می‌کنه بر اساس بحث تضامن حفظی که در واقع مهمترین ابداعات و شاید مهمترین ابداع اصولی آی صدر هست، که البته مربوط به اصول به معنی خاصی کلمه نیست، فلسفه علم اصوله، اونجا خب واقعا راه حل بسیار قوی رو عرضه میکنه و یکی از مهمترین نوآوری های اصولی رو عرضه میکنه. ولی حالا تو این بحث به نظر من از این موارد است که ایشون دیگران رو نقد کرده و خودشان راه حل قابل قبولی، راه حل معتبر و مهمی رو عرضه نکرده. الان یه ایشون میگه خب اولا اشکال مبنایی داره که ما مبنا رو قبول نداریم. خب اشکال مبنایی بحث قبلا کردیم، نیاز نداریم، ما مبنا رو قبول داریم، ایشون قبول نداریم، بنابراین اشکال مبنایی رو ما نمیپذیریم، مبنا رو ما قبول داریم. اما اشکال بنایی، ایشون میگه حالا ما مبنا رو هم بپذیریم، خوب دقت کنید به این قسمت، ما مبنا رو هم بپذیریم که وقتی اماره آمد موضوع اصل عملی رو برمی‌داره، ایشون میخواد بگه حتی بنابراین مبنا، مثلا بنابر مبنای مرحوم داینی که حالا ما پذیرفتیم، ایشون میگه حتی بنابراین مبنا این فقط اختصاص داره به اماره مخالف با اصل، اماره موافق با اصل رو شامل نمیشه. حتی اگر ما مبنا رو هم بپذیریم، نتیجه ای که مشهور گرفتن ایشون میگه غلطه. چرا؟ ایشون میفهمد به خاطر اینکه دلیلی که مثلا میگه رفع ما لا یعلمون مثلا یا لا تنبوز الیقین به شک بل تنبوز او به یقین آخر یا انبوز او به یقین آخر، ایشون میفهمد این که میگه اون چه که نمیدانید برداشته شده است، فقط اون دانستنی رو به اصطلاح در بر میگیره که اون دانستن خلاف برداشتن باشه. یعنی اگر نمیدانید که مسئولیتی دارید، اون موقع مسئولیت ندارید. پس فقط اون علمی که مانع از جریان براعت علم نیست که معلومش مخالف با معدای براعت باشه، یعنی علم به تکلیف باشه. اما اگر علم به عدم تکلیف داشتیم، دیگه حدیث رفت نمیگه اینجا هم رفع ما لا یعلمون جاری نمیشه.
از اون رسول صریفان مرادشون گفتن ما چند نفر این مطلب هر مدیران سرینشون هم بیشتر کمک ناورد و برشون شد از آمین
از کنم خدمت شما. ایشون میفرماید اون مقداری که از ادله اصول عملیه میشه استفاده کرد، اونجاییست که نقیض اون معدای اصل عملی باشه، خلاف معدای اصل عملی باشه. مثلا وقتی میفرماید لا تنبوز یقین به شک بل تنبوز به یقین آخر، این تنبوز رو به یقین آخر یعنی یقینی که مخالف با یقین سابق باشه، و اگه یقین شما مطابق با یقین سابق باشه که نقض یقین سابق نمیشه. ما یقین داشتیم پاکه، شک کردیم نجس شد یا نه. دلیل استصحاب میگه شما بنا رو بگذار برای اینکه پاکه تا یقین کنی که چی؟ نجاست. ولی اگه یقین کنی به طهارت که خب بازم بنا برمیذاری برای اینکه پاکه. بنابراین ایشون میفرماید اون مقداری که از دلیل اصول عملیه میشه استفاده کرد اینه که اینا مقیا هستن به علم به خلاف، نه مقیای به علم به وفاق. اگه شما یقینتون منطبقه با یقین سابقه این که نقض یقین سابقه نمی‌کنه، اگر شما علم پیدا بکنی به اینکه تکلیف نداری این دیگه نقض براعت نمی‌کنی. خب براعت هم دیگه تکلیف نداری، شما یقین پیدا کردی که تکلیف نداری که نقض کنی. بعد خب این معناش چیه؟ معناش میگه پس شما یه نایصد معتقدید که جایی که ما علم به وفاق داریم، یعنی معدای علم ما منطبق با اماره، معدای علم ما منطبق با اصل اولی است، اصل اولی جاری میشه. یعنی حتی در موارد علم وجدانی میشه میگه نه 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 من اینو نگفتم، من نمیخوام اینو بگم، که حتی در موارد علم وجدانی هم باز اصل اولی جاری میشه. نه اینو نمیگه. چون میگه موردی که ما علم وجدانی داریم این به مخصص لبی خارج، چون وقتی علم وجدانی داریم اصلا دیگه موضوعی برای اماره نیست، چون ببخشید موضوعی برای اصل عملی نیست، چون ما میدونیم که اصل عملی موضوعش شکه. وقتی من وجدانم اصلا شک ندارم، اصلا معنا نداره اجرای اصول اولیه، اصلا شک ندارم بگم اصالت طهارت جاری میکنم، شک ندارم بگم اصالت براءت جاری میکنم، شکی نیست که من میخوام به اصل توسل. پس خوب دقت کنیم ادعای آی سر معلوم بشه. حالا ایشون میخواد اینو بفرمایم، میخواد بفرمایم اونی که در لسان ادله اصول عملیه که مقصود اینجا هست، تمام این بحث ما که تا اینجا داریم میکنیم اصول عملیه شرعیه هستا، یا میگیم ادله اصول عملیه یعنی هم ادله شرعیه اصول عملیه، مثل براعت شرعیه، مثل استصحاب. تو بخش بعدی توی نکته دوم که در بیان ایشون نکته سومه خواهیم گفت که اصلا بحث اصول عملیه جداست، این بحث ها همه مربوط به اصول عملیه شرعیه است. ایشون میفرماد اصول عملیه شرعیه مثل رفعه ما لا یعلمون براعت شرعیه، مثل لا تنفذ یقین به شک استصحاب، اونی که در لسان خود این ادله آمده علم به خلافه، یعنی قایت اینها علم به خلافه، یعنی ما بودیم و خود این ادله میگفتیم در موارد علم به وفاق این اصل جاریه، اما موارد علم وجدانی اصل اصلا جاری نمیشود، چه علم وجدانی ما مطابق باشه با اصل چه مخالف. به خاطر چی؟ به خاطر مخصص لبی، نه به خاطر مخصص لفظی، نه به خاطر خصوصیت لفظ. اون رفع ما لا یعلمون، اون علمی که اونجا مطرحه علم به تکلیفه، نه علم به عدم تکلیف. بل تنقضه به یقین آخر، اون یقین یقین مضاد با یقین قبلی است، نه یقین موافق. ولی حتی اگر یقین موافق هم داشتیم استصحاب جاری نمیشه، حتی اگر یقین به عدم تکلیف داشته باشیم براءت جاری نمیشه. چرا؟ به خاطر مخصص لبی که که ما میدونیم در وقتی که ما علم وجدانی داریم دیگه مجالی نداره برای اجرای اصول عملیه، چون اجرای اصول عملیه مربوط به شکه، ما که شکی نداریم. از این بابه که در موارد علم وجدانی ما میگیم اصل عملی جاری نمیشه، ولی در موارد امارات که ما همچین مخصص لبی نداریم، که چون در جایی که ما اماره داریم شک از بین نمیره، که اماره که یقین وجدانی ایجاد نمیکنه، که در موارد اماره احتمال خلاف که از بین نمیره، نهایتاً اماره حجته. یعنی شاره گفته با اینکه این احتمال خلاف داره، شما به این احتمال خلافش اعتنا نکن، نه اینکه شما یقین پیدا بکنید. الان مثلا شما میدونستی که این فرش پاک پاکه، بعد احتمال دادی که نجس شده، یه وقت هست یقین پیدا میکنی که پاک پاکه، خب اونجا دیگه مجالی برای استصحاب اصلا نیست. یه وقت هستش که شما یک اماره برات میاد، اماره میاد میگه آقا این پاکه، یه دو نفر شاهد عادل برابر اینکه در موضوعات بیانه لازم، یا یک نفر خبر واحد برابر اینکه در موضوعات خبر واحد کافی باشه، بیاد میگه آقا این فرش پاکه. خب با قول یک نفر یا دو نفر که شما یقین پیدا نمی کنی، بنابراین موضوع اصل عملی از بین نمیره، شک هست. شما میتونید استصحاب رو جاری کنید، اماره هم هست، هم اماره داریم بر طهارت، هم استصحاب طهارت، هم اماره داریم بر عدم تکلیف، هم براءت شرعیه. بعد ایشون میفرماد این بحثایی که مشهور کردن، گفتن وقتی اصل اماره باشه اصل عملی جاری نمیشه، ولو اماره موافق باشه با معدای اصل عملی، و آثاری که برش مترتب کردن همه فرو می‌ریزه، تمام شد، نابود شد. کاخی رو که اصولی ها ساخته بودن برای این بحث، آقا با وجود اماره دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه، آیستن که با این بیانی که ما گفتیم این کاخ فرو ریخت. که حتی ما اگر مبنای مشهور رو بپذیریم و بپذیریم که ادله امارات واردن بر ادله اصول عملیه، فقط امارات مخالف با اصل عملی واردن، اما امارات که موافق با اصل عملی هستن اونا به حال خودشون باقی هستن، اماره هم به جای خودش باقی هستن، هم اصل جاری میشه هم. این فرمایش است که آقای سعد داره و خیلی هم روی این فرمایش در جاهای مختلف بانوف داده ایشون. نکته ای که در مقابل این فرمایش قابل طرح اینه که وقتی شارع ما پذیرفتیم به بیانی که توضیح دادیم دیروز و امروز، همون بیان مرحوم داریم که شارع ظن حاصل از اماره رو فرد ادعایی علم طلب می کرده، معناش اینه که اون چه که احکام علم، علم وجدانی هست، اونها رو برای فرد ادعایی علم شارع ثابت بود. خدای صد قبول داره علم وجدانی اگر باشه چه موافق باشه با اماره اصل عملی بباشه، چه مخالف باشه با اصل عملی، دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. وقتی شارع اماره رو تنزیل کرد منزله علم، ظن حاصل از اماره تنزیل شد منزله علم، اینجا هم همون حکم. یعنی تو مثال استصحاب من یقین داشتم پاکه، شک کردم نجسه، خب اگر یقین پیدا بکنم که پاکه دیگه مجالی برای استصحاب نیست. اگر خبر واحد آمد گفتیم خبر واحد در موضوعات حجت، یا بیانه آمد بنابراین که بیانه لازمه در موضوعات، معنای حجیت خبر واحد یا بیانه اینه که ظن حاصل از خبر واحد یا بیانه تنزیل شده منزله یقین. شما اونجور باید رفتار کنی که گویا یقین داشتی، اگر یقین داشتی استصحاب جاری نمیشد. الان هم که امانه داری استصحاب جاری نمیشد، ولو این که معدای اماره موافق باشه با معدای اصل عملی. بنابراین به نظر میرسه که علارم حالا اشتیاقی که آقای صدر داره به تخریب این مبنا و هی هم در جای مختلف به این مسئله اشاره میکنه، ظاهرا نظر مشهور یعنی همون نظر همه علمای اصول بین از آقای صدر قابل دفاعه. با وجود اماره، چه اماره موافق با اصل عملی باشه چه مخالف با اصل عملی، مجالی برای اجرای اصل عملی نیست. حالا این بحث ثمراتش رو نمیخوایم وارد شیم، ثمراتش تو بحث‌های اصول طولیه مطرحه که حالا ما دیگه وارد اون بحث نمیشیم. قبلا توی بحث‌ها لابلای بحث‌های قبلی یک اشاراتی کردیم. من فقط یک نکته را عرض کنم، در درس اصول یه بار اشاره کردم و اون در درس فقه دیروز عرض کردم، حالا امروز اینو میخوام بگم یادم نره. من فردا انشاءالله خدمت دوستان هستم، سعی میکنیم فردا این بحث تمام کنیم تا ابتدای بحث به اصطلاح تعادل و تراجیح برسونیم، اگر خدا بخواد. حالا نمیدونم بتونیم فردا یا نه، انشاءالله امیدواریم بتونیم. همونطوری که عرض کردم، از اونجایی که خیلی از دوستان اونقدری که من اطلاع دارم تعادل و ترجیح رسائل و کفایه رو نخوندن و تعادل و ترجیح که ما بخواییم بحث کنیم مبتنی بر دانستن اطلاعات مربوط به کفایه و رسائله، من از اینکه از دوستان خواهش کردم ایامی که من حج مشرف میشم ایشون این بحث تعادل و ترجیح کفایه رو همین ساعت اصول برای دوستان توضیح بده. انشاءالله ایشون جناب عصاری از روز چهارشنبه که من خدمت دوستان نیستم، پس فردا همین ساعت بحث تعادل و ترجیح رو در کفایه خواهند گفت توی این مدتی که من مشرف هستم انشاءالله. و من خواهشم از دوستان اینه که اگر دوستان نخوندن یا خوب نخوندن این بحث رو حتما شرکت کنن. بحث تعادل و ترجیح دوستانی که فقه هستن میدونن، خودتون هم تو بحث‌های فقه دیگران بودید، دائم در مسائل فقهی ما به روایات متعارضه به تعارض بین ادله برخورد میکنیم و دائم نیاز داریم به بحث تعادل و ترجیح. حالا این بحث چون ترتیبش حالا به هر دلیل رفته آخر اصول، باعث شده که محکوم بمونه بسیاری از طلبه ها از این درس، در حالی که این درس اساسی است در بحث اجتهادی. و از اون طرف بعضی بحثایی که ارزش اجتهادیش خیلی کمتره، نمیگم اصلا ارزش نداره، ولی در مقایسه خیلی خیلی کمتره، چون اول اصول قرار گرفته، مثل تعریف علم اصول، مثل وضع، مثل معانی حرفیه و اینایی که خیلی خیلی ثمراتش اندکه، اینا اومده این همه بحث ازش میشه. و اون وقت دوستان احیانا چندین سال درس خارج خوندن ولی هنوز تعادل و ترجیح رو یک جا مفصل و دقیق نخوندن. حالا من خواهشم از همه دوستان اینه انشاءالله از چهارشنبه که اون بحث شروع میشن دوستان اون بحث شرکت کنن که انشاءالله بعد از حج که من خدمت دوستان میرسن ما بحث تعادل و ترجیح رو شروع میکنیم، دوباره با دوستانی برخورد نکنیم که احیانا هنوز رسائل و کفایه نخوندن. حالا کفایه رسائل رو ازش میگذاریم، کفایه رو لااقل دوستان بخوندن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.